نیایش ایلهی. و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر.
خانمت آنگونه که شاخه های هر سحر با تمام نشاط خود پروردگار بی همتا را. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای یگانه بی همتا. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. آن چه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی. ما همه فانی و بقا بس تو راست. ملک تعالی و تقدس تو راست. در ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، ماه عشق و رحمت خداوندی و اعیاد خجسته شعبانیه، از رادیو قرآن و از برنامه صدای نیایش عرض ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. اوقاتتون به خیر و نیکی. سلام بر جان تک تک شما همراهان صدای نیایش و اهل عبادت و اهل نیایش به درگاه حضرت حق. ممنون از این که همراهی می‌فرمایید و از دعای خیر همه محتاجان دعا رو هم از سایه محروم نفرمایید و در جانتون یاد کنید از همه اونهایی که محتاج دعای خیر شما هستند.
خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل. ندارد نه مهری نه ماهی، نه اختر به شام سیاهی، نه در ملک هستی پناهی، نه جا در عدم دارد این دل. خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل. ازل تا ابد روشنایی در آینه آشنایی، ندارد زرو جدایی.
در فرازی از مناجات بلند مرتبه و عالی مزامین شعبانیه اینطور میخوانیم که خدایا اگر میخواستی خارم کنی هدایتم نمیکردی، و اگر میخواستی رسوایم کنی از عقوبت دنیا معافم نمیکردی. خدایا اگر مرا به جرمم بگیری دست به دامان عفوت میزنم.
یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که از جرم و حسیان ما را.
ماه شعبان ماهی است که دریچه‌های رحمت خدا به روی ما گسترده است، ماهی برای استغفار. اما نه اونطوری که بعضی هامون ممکن است به ذهنمون برسه، برخی فکر میکنند اینطور باشه که استغفار فقط یک لغلغه زبان باشه و یه امری باشه که بگیم جبران اشتباه و خطاهایی که کردیم و بازگشت به سوی حضرت حق خیلی هم راحت باشه، هیچ مثلا فرض کنید زحمتی هم نداشته باشه. به هر صورت وقتی انسان اشتباه و خطا کرده، برای جبران این اشتباه و خطا بایستی که زحمت بکشه، تلاش نیاز داره، جدیت نیاز داره. استغفار در حقیقت توبه واقعی، پشیمانی از خطا و اشتباه و گناهی که انسان انجام داده و تدارک جبران و ترک گناهه. بنابراین این استغفاری که ما به زبان می آوریم، مثلا همین که آمده است که 70 بار در روز حداقل انسان بتواند در این ماه به استحباب بگوید که استغفر الله و اسأله التوبه، این نوع استغفار، استغفار زبانی، یادآوری برای این مراتب دیگر استغفار که در درون انسان و در عمل انسان بایستی که نمود پیدا بکنه هست.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
عمل دیگری که در ماه شعبان بهش خیلی سفارش شده و اتفاقا بستر جلب رحمت معنوی عالم هست، صدقه و انفاق نسبت به نیازمندان هست. صدقه تنها کمک مالی به فقرا نیست، بلکه بر اساس همه روایات صحیحی که به ما رسیده، صدقه مطلق کار خیر هست و به هر نوع کار خیر و نیکویی و عمل صالحی عنوان صدقه میشه اطلاق کرد. کما اینکه گفتند کل معروفن صدقه، هر کار معروف و خیری صدقه است. سلام کردن، ارشاد جاهل، آموزش، احسان به دیگران، محبت کردن و خوشرویی با همسر و فرزندان از جمله کارهای خیری هستند که صدقه محسوب میشن. همچنین این که دلی رو نرنجونیم و دلی رو نشکنیم قطعا جزء نیکترین صدقات هست، نیکترین صدقاته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البحر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و ما تنها فرصتی که داریم در میان ماه‌های سال که در این فرصت بیش از هر زمان دیگری می‌توانیم به خدا نزدیک بشویم ماه مبارک رمضان است. اگر از این فرصت استفاده نکنیم خدا حق داره وقت‌های دیگه ما رو محروم بکنه از مقرب شدن. اگر از فرصت ماه مبارک رمضان خوب استفاده نکنیم شاید نام ما جزو متکبرین نوشته بشه، یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. تا وقتی ابواب رحمت باز نشده، اون همه مغفرت بارش نگرفته بر سر روی ما، خب اگر ما دعا نکردیم و در خانه خداوند متعال نرفتیم کار بدی کردیم، ولی دیگه جزو مستکبرین نام ما رو نمی نویسن. ولی وقتی که خدا ابواب رحمت رو باز کرد، فدمون ادعونی استجب لکم، منو بخوانید، من الان مستجاب میکنم دعای شما رو، و اون زمان فرصت رو از دست دادیم، اینجا دیگه حق هست که اسم ما رو جزو مستکبرین بنویسن. لذا ماه مبارک رمضان هیبت دارد، عظمت دارد، در این حالی که محبوب است و رحمت دارد. برای ماه مبارک رمضان باید آماده شد. ماه شعبان خیلی ماه مهمیه. ما اگر به خدا مقرب بشیم همه اوضاع و احوال روحیمون مرتب خواهد شد و هر چی مشکل داریم مال دوریمون از خداست. رزمنده ها واقعا این رو دریافت کرده بودن به صورت اعجاب برانگیزی، دریافتی از این موضوع داشتن که نمیشه تو این قصه ها و فیلم ها به سادگی نمایش داد. خب اونهایی که بودند و میدیدن میتونن برای شما نقل کنن، ولی شاید نتونن حسابی توضیح بدن. کار جنگ گره میخورد، میرفتن در خونه خدا عبادت میکردن، عبادت میکردن، ذکر میگفتن، برمیگشتن، گره ها باز میشد. اینو باور کرده بودن، منتظر کسی نمیشدن، یه تنه میرفتن در خونه خدا، پیوندشون رو با خدا برقرار میکردن، بعد برمیگشتن این گره ها رو باز میکردن، واقعا کار میکردن. من قبول ندارم کسی بگه که این بچه ها باهوش بودن، هوش نظامی داشتن. البته بچه های خوبی بودن، به موقعش هم عبادت میکردن، بعد با اون هوش نظامیشون طرحهایی ریختن که تمام اتاق فکرهای ارتشهای جهان رو شکست دادن، چون همه اتاق فکرها پشت سر صدام بود. یکی دو سه تا طرح جلوی ما نمیزد، طرحهای مختلف میزد، ایده ها خیلی متنوع بود. گاهی اصلا یه دفعه میبینی کل ماهیت جبهه‌شو تغییر داده، این نمیتونه مال یه فکر باشه. مینشستن فکر میکردن شما چجوری صدمه خوردید، دفعه بعد چیکار بکنید. خیلی از قصه هاشو نمیگن، هنوز نگفتن. اینا اون هوش نظامی رو از ارتباطشون با خدا در می آوردن. و میدونید چی رو باور کرده بودن؟ باور کرده بودن تا اتصال به خدا نداشته باشن کارشون پیش نمیره، فکرشون کار نمیکنه، اوضاع به نفعشون نمیشه. میفهمیدن زندگی یک انسان مقرب چقدر متفاوت است با زندگی یک انسانی که مقرب نیست. خائف بودند از اینکه از خدا فاصله بگیرند، فقط عاشق نبودند. چیزی که ماها کم میتونیم پیدا بکنیم که بترسیم از اینکه از خدا فاصله داشته باشیم. میگیم نه حالا ما انشالله میریم خدمتشون میرسیم، حالا دیر نمیشه. نمیترسیم از فاصله داشتن با خدا. اونا چرا میترسیدن؟ از بس شیرینی نزدیک بودن با خدا رو چشیده بودن، نه اینکه بترسن خدا بزندشون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خوف شیعیان ما ناشی از محبتی است که به خدا دارن، میترسن نتونن حق رو ادا کنن. لذت تقرب رو چشیده. زندگی انسان مقرب با انسانی که مقرب نیست خیلی فرق میکنه. میدونستن حتما باید ذکر بگن تا مقرب باقی بمونن و حتی نزدیکتر بشن به خدا، بعد زندگی متفاوتی خواهند داشت. واقعا بسان ملائکه و فرشته های الهی زندگی میکنن کسانی که ذکر میگن، مقربن به خدا، مأمورین پروردگار میشن. انسانه، ولی انسان فرشته آسا، فرشته ها مأمورین پروردگارن. تا وقتی مقربه یه نگاه دیگری پیدا میکنه، گوش دیگری پیدا میکنه، اصلا میبینه رفته در یک نظام دیگری، در سطح دیگری از نظام آفرینش قرار گرفته. حضرت امام خودش اینجوری بود. آیه بهاءالدینی که از حضرت امام پرسیده بود که میدونید چه خطراتی در پیشه، فرموده بود کار دست من نیست. امام کار دست خودش نبود. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی یک نوع بی خود شدن. و بچه ها وقتی مقرب می شدن بی خود می شدن، از خود رها می شدن، و این یک سکر و مستی رو به دنبال میاره. عرفا در ادبیات شاعرانه دنبال همینن. نماز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نمازی بود که از سر بی خودی بود، گویی بی اراده این حرکات را انجام می دهد. خود حضرت امام نماز رو توضیح داده بودن، می فرمودن که وقتی شما ایستادی قرائت قرآن کردی در نماز، بعد میگی الله اکبر و قرائت قرآن بکنم، بعد به رکوع میری میگی سبحان الله، خدا پاکتر از اونه که من بگم الله اکبر، بعد بلند میشی میگی الله اکبر، خدا بزرگتر از اینه که من او رو تسبیح کنم از این که بگم الله اکبر، بعد به سجده میری میگی سبحان الله، خدا پاکتر از اونیه که من بگم الله اکبر از این که گفتم سبحان الله که گفتم الله اکبر. این ترسیم بی خودیست.
الهی مرا از دنیا هر چه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسمت کرده ای به دوستان خود ده، که ما را تو بس. خدای من، شب فرا رسید و صداها خاموش شد، ستاره ها در حال غروب کردنند و چشم ها به خواب رفتند و هر کس با محبوبش خلوت می کند و من با تو خلوت گزیدم. ای معشوق من، خلوت مرا با تو همین امشب موجب آزادیم از آتش قرار ده. به عزت تو سوگند، اگر مرا از درگاهت برانی دور نمی شوم، به سبب محبتی که از تو در دل من است. قلبم تشنه نور و عشق توست، فکرها و آرزوهایم بوی عشق تو را می دهد. از سر رحمتت در فراموشیهایم مرا دریاب و همیشه با من باش، حتی آنگاه که از یاد تو بی خبر ماندم و تو را از یاد بردم.
بکت عینی بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني.
شرح مناجات شعبانیه با بیان حجت الاسلام علی اکبر رنجبران.
بكت عيني على
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و عرض ادب و احترام به محضر شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیوی قرآن. در شرح مناجات شعبانیه به این بخش از دعا رسیدیم که به خدای متعال عرض می‌کنیم: و قد جرت مقادیر و که علی یا سیدی فی ما یکون منی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی و بیدی که لا بید غیر که ریادتی و نقصی و نفعی و ضری. یعنی ای آقای من، همانا آنچه برای من تقدیر کرده ای جاری شده، مقدرات تو بر من جاری شده، در آنچه تا پایان عمر از نهان و آشکارم بر من فرود می آید، تمام آنچه که بر زندگی من تقدیر کردی جاری می شود از ابتدای عمر تا آخر، و فزونی و کاستیم و سود و زیانم تنها به دست توست نه به دست غیر تو. این فراز از مناجات شعبانی مشتمل بر قضا و قدر الهیه که از ارکان توحید و از اعتقادات ماست و ما این اعتقاد رو به محضر خدای متعال بروز می دهیم. در منطق وحی و اطرت هیچ حادثه ای عینیت پیدا نمی کنه مگر اون که مسبوق به قضا و قدر الهیه و این منافاتی با اختیار انسانها نداره، و قضا و قدر الهی بر همه عالم جاری میشه و در تمامی مراتب جریان مقادر الهی ما مکلف به انجام وظیفه ایم و با اراده و اختیار حق انتخاب داریم. به عنوان نمونه، مرگ هر انسان حتمی است و زمان و مکان معینی داره، ولی اینکه چگونه و با چه حال بمیریم این به دست ماست. مردن با ایمان و یا کفر به دست ماست. و حتی قضا و قدر الهی هر چند حتمی هم باشه با اعمال انسان گاهی تغییر میکنه، و از این روز که امر به دعا و صدقه دادن شده و تصریح کردن که دعا قضاء مبرم رو تغییر میده و رد میکنه، و صله رحم عمر رو طولانی و رزق رو زیاد میکنه، هر چند مرگ زودرس و تنگی رزق برای انسان رقم خورده باشه، ما در این دعا اقرار میکنیم که کار عالم به دست خداست و ما در برابر مشیت حکیمانه او عبد و تسلیمیم. خلاصه کار به دست پروردگار و دادار عالم هست و به محضر او عرض می‌کنیم: ای آقای من، همانا آنچه بر من تقدیر کرده ای بر من جاری می شود بی کم و کاست. آنچه که در عمر من، در زندگانی من بر من تقدیر شده بر من فرود خواهد آمد. اقرار میکنیم که خدایا زیادی و کمی زندگی من، سود و زیان زندگی من به دست توست نه به دست غیر تو. از عبدالله ابن عباس نقل شده که گفت روزی پشت سر پیامبر در حال حرکت بودم، به من فرمودن ای غلام انی اعلمک کلمات، من به تو کلماتی را میآموزم، اونها رو یاد بگیر. ای غلام نورسیده، کلماتی به تو میآموزم، این کلمات کلمات کلیدی است. احفظ الله یحفظک، حریم خدای تعالی را حفظ کن که خدای متعالی حفظت کند. احفظ الله تجده تجاهک یا تجده امامک، حریم خدای متعال را حفظ کن که او را مقابل خودت خواهی یافت. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر خواهش و سؤالی داری از خدای متعال مسئلت کن، اگر استعانت و کمکی میخواهی از خدای متعال استعانت بجوی. وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كتب الله لك، و بدان که اگر همه امت اجتماع بکنن تا نفعی به تو برسونن، نفعی به تو نمیرسانن مگر به چیزی که خدای تعالی سرنوشتت فرموده. و ان اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، و اگر جملگی هم دست بشن تا ضرری به تو برسونن، ضرری نمی رسانن مگر به آنچه که خدای متعال برای تو مقرر کرده و سرنوشتت فرموده. و این یعنی بالاترین مرحله توکل برای انسان، این نوع دیدگاه، این نوع بینش در این دعا، که انسان معتقد باشه هیچ چیزی در عالم به انسان ضرر و نفعی نمی رسانه مگر با اراده الهی. در حدیثی هست که پیامبر اکرم از جبرئیل سوال کرد توکل خدا یعنی چه و چگونه است. جبرئیل به محضر ایشون عرض کرد که العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، یعنی یقین داشته باشی به این که مخلوق نه قدرت زیان رساندن و نه قدرت سود رساندن به تو داره. ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی میتواند به تو بدهد نه چیزی میتواند از تو جلوگیری کند. و استعمال الیأس من الخلق، به طور کلی از مخلوق مایوس شدن و هیچ امید به اونها نداشتن، این یعنی توکل. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل احد سوى الله، هنگامی که انسان چنین حالتی پیدا بکنه قهرن تمام کارهایش برای خدا خواهد بود. ولم یرجع ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل، هیچ عملی رو برای غیر خدا انجام نمیده، به غیر خدا امیدوار نیست و از غیر خدا نمی ترسه و چشم طمع از غیر او نداره. این معنای توکله که انسان به این یقین و باور برسه که تمام کارها در عالم به دست خدای متعاله و تا او نخواهد برگی از درخت بر روی زمین نخواهد افتاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتوک و اسمع ندایی اذا نادیتوک و اقبل علی اذا ناجیتوک فقد هربت الیک و وقفت بین یدک مستكينا لك متضرعا لك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي فأتفضل به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وذري الهی ان خرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان اخذلتنی